خب بله، لاوتسو حکیم معروف چینی در کتاب تائوته‌چینگ میگه که اگر میخواهی چیزی به حد اکثر برسد، اگر میخواهی چیزی محو شود بگذار که به حد اکثر برسد. هر چیز که به نهایت برسد ضد خود را ایجاد میکند. این در واقع اساس اون تکنیک پارادوکس ماست. گاهی اوقات یه چیزی به جای اینکه باهاش بجنگیم هولش میدیم تا تموم بشه. گاندی یه حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه که من 20 سال رو خودم کار کردم تا از استعمار انگلیس نفرت و خشم نداشته باشم. بعد از این که توانستم خشم و نفرت خودم رو مدیریت کنم، توانستم مبارزه موفقی داشته باشم. یعنی برای جنگیدن باهاش خشم و نفرت به کار نمیاد، باید بشناسیش. و برای که بشناسیش باید خوب نگاش کنی، و برای که خوب نگاش کنی باید عصبانی نباشی، حداقل پر از عصبانیت و کینه نباشی، یه جای عصبانیت داشته باشی وجود. خب اریک برن اعتقاد داره همینقدر که ما از نقش ها آگاه شدیم به نقش ها مسلط میشیم، ولی من احساس میکنم که برای مسلط شدن بر نقش ها آگاه شدن از نقش ها کافی نیست. من خیال میکنم کسایی میتونن به نقش ها مسلط باشن که همه نقش ها رو بتوانن بازی کنن. بنابراین همونطور که گفتم اون مرحله سومی که توی بحث درمان تعاملی وارد کردم که گفتم بهشون نقش تجویز کنید تا نقش انجام بدن، رول پلیینگ کنن، ایفای نقش کنن، هر وقت موفق بشه یکی که آگاهانه کودک تخس خودش در بیاره به چرخونه، اون آدم دیگه کودک تخس برش مسلط نخواهد شد. نمونه از این بازی که توی جلسات گروه درمانی ما میکنیم اینجا انجام میدم. این بازی این هست که من روی کاغذهای نقش ها رو نوشتم، والد سرزنشگر، عرض کنم که والد حمایتگر، و اینها رو توضیح میکنم، تصادفی به 4 نفر از شما میدم، دوستاتون نبینن، باز کنید سریع ببندینش، و بعد من از شما یه سوال میکنم و شما به جای اینکه جواب خودتون رو بدید خیال کنید که اگر من یک والد حمایتگر بودم جواب سوال رو چگونه میدادم. وقت دوستاتون ببینید میتونن حدس بزنن، اگر شما خوب نقش بازی کرده باشید قاعدتا باید دوستاتون حدس درست بزنن بیشترشون. دو تا هم کاغذ سفید میدم که اون دو نفر که کاغذ سفید بهشون میفته فکر کنن بیشتر جاها توی زندگی چه نقشی رو بازی میکنن که استای اون نقشن اونه برای ما بازی کنن، باز ما تشخیص بدیم. حال که برای اریکشن به درد میخوره، دیروز سیلدنافیل و تادالافیل رو برای شما معرفی کردم. بعد یکی از دوستان پرسیدن که حالا آمد و یک مریضی به این داروها آلرژی داشت یا عوارض جانبیشو نمیتونست تحمل کنه، اینا دچار سردردش مثلا میکنن، آیا داروی دیگری هم هست؟ بنابراین خدمتتون اینا رو معرفی کنم. داروی دیگری که البته از اینها قدیمی تر و کم تأثیر تر هست، ولی اگر اینا جواب نده میتونید از قدیمی تر و کم تأثیر تر استفاده کنید، شاید این تیر به نشان بخوره، یوهیمبینه. یوهیمبین هم با اثر روی گیرنده های آلفا 2 آدرنرژیک همون تأثیر عروقی رو میگذاره، منتها ضعیفتر میذاره. یوهیمبین قرص های خارجی 5.4 میلی گرمی داره به اسم یوکون و قرص های ایرانی 2 میلی گرمی. برای تأثیر دارویش بازم از همون 2 میلی گرم شروع میکنیم، یواش یواش شما میتونید تا 8 میلی گرم هم برسونید. اینم یه داروی دیگه برای ارکشن. داروی دیگه ای که برای این منظور باز اثر گذاری داره ترازودون هست. ترازودون که قرص های 50 میلی گرمی داره، باز به عنوان یه داروی ضد افسردگی تجویز میشد، ولی بعد دیدن که سیگار نمون رو بیان، بعد که دیدن که این داروی ضد افسردگی کسی که مصرف میکنه به عنوان یه عارضه جانبی بعضیشون دچار ارکشن خود به خود میشن، هی دچار ارکشن میشن، که البته در بعضی از موارد که نادر حسابات ممکنه دچار پریاپیست بشن، یعنی ارکشنی که دیگه گیر میکنه کاهش پیدا میکنه، بعد برن اورولوژیست با تزریق آمپول و اینجور چیزا این مشکل رو حل بکنه. یعنی در حال مثل هر داروی دیگه، ما یه تیر میزنیم، یه موقع میزنیم که به ابروش بخوره ممکنه به چشم هم، هر دارو دادن این ریسک رو تو خودش داره. ترازودون هم جزو داروهایی است که با همین دوز 50 تا 100 میلی گرم میتواند بهبود بده به ارکشن ها. ترکیب یوهیمبین ترازودون رو هم بعضی استفاده کردن، مثلا اگر یکیش جواب میده یکی دیگهش جواب بده. من جایی ندیدم ترکیب سیلدنافیل تادالافیل رو با این یا این استفاده کرده باشه، ولی اینکه ندیدم به این معنی نیست که نیست، به این معنی که اونقدر سرچ نکردم تو مقالات. شاید شما بگردین ببینید که بله جاهای دیگه که اثر میکنه ترکیب مثلا تادالافیل و یوهیمبین هم میدن که دیگه جان مکانیزم هر دو یکی نیست، هر دو رو عروق تاثیر میذاره، اما همین از طریق گرندای آدرنرژیک اثر میذاره، از طریق سیلدنافیل هر دوشون فارمول میذاره اینا این دو تا بعد بود که اصلا این رو با این آیا میشه داد یا این رو با این میشه داد. گفتم من سرچ نکردم که بگردم چون
همزمان میشه تدریس کرد
نه اون دوتا همین تذکر آیدیوتو داد بوده این دوتا یک مکانیزم داره، این دوتا رو با هم دیگه ندین. اگه قرار باشه که این رو بدین جواب نده دوز همینه بالاتر ببرید تا اینکه این رو با این بدین، اما اگر این رو در حد دوز قابل تحمل دادید و جواب نداد آیا الان میشه با یوهیمبی یا ترازودون این ترکیب کرد یا نه، اینه که راجع به درم سنده. بله دیگه ببینید در یک مریضی با شکایت مواجهه در 5 تا مریض ممکنه در 2 مریض هم جواب بده، یعنی برای اینا ابزارهایی است که ما داریم حالا یا میتونیم استفاده کنیم یا اینکه نمیتونیم. واکیوم هم بله خب واکیوم هم یه سیستم خلا ایجاد میکنه، یه دستگاهه، یه سیستم خلا ایجاد میکنه، یه پمپ مکش هست، اون خلا باعث میشه جریان خون بریزه توی آلت تناسلی، آلت ترکشن پیدا کنه، بعد مثل گارو که میبندن برای خونگیری یه گاروی میبندن جلو برگشت خون رو میگیره، از یا حتی تزریق میکنن پاپاورین داخل وریدی، منطقه توی خیلی بدبختی با هم چیز سیکسی که یکی پمپ مکش بیره اونم گارو ببنده یه چیزی هم تزریق رو نفسی خب بعد عرض کنم خدمتتون که آدم هایی که داروهای سروتونرژیک میخورند که دیروز بعدمون گفتیم داروهای سروتونرژیک مثل فلوکسیتین و پاروکسیتین و سرترالین و عرض کنم که زولفت و سیتالوپران ما میدیم که انذار رو عقب بندازیم، همینطور کلومیپرامی که جزء ضد افسردگی سرطانی اما سروتونرژیک، اما بعضی از آدم‌ها به دلیل دیگری دارن اینا رو می‌خورن، مثلا یه آدم استراب منتشر داره سیتالوپران برای استرابش می‌خوره، یا اینکه این آدم مثلا فرض کنید که فوبی اجتماعی داره فلوکسیتین برای فوبی اجتماعیش می‌خوره، یعنی از اجاکولیشن خارج از اورگاسمش راضی، حالا یا خانم یا آقا حالا که اینا رو می‌خوره اینا به من یه آرزه جانبی داره اجاکولیشن و اورگاسم عقب می‌ندازه، حالا یه خانم یا آقا هر چی سکسش هم فیلم میشه به اورگاسم نمی‌رسه، حالا با این شکایت میشه ما میاد که از وقتی که من تحت درمان هستم به اورگاسم نمی‌رسم، حالا ما یه داروی باید بدیم که باید اثر اون رو رو اونا خنسا کنه. اون دارو چیه؟ فرق نمی‌کنه خانم یا آقا، سیپروهپتادین هست، سیپروپتادین که قرصای 4 میلی گرمی داره 4 تا 8 میلی گرم یعنی 1 یا 2 تا سیپروپتادین اثر اینها رو خنثا میکنه. در مورد آقایون گفته شده که قبل از نزدیکی مثلا 2 ساعت قبل از نزدیکی بخورن کافیه، ولی در مورد خانم ها من دیدم که گفته شده که باید مرتب بخوره تا این اثر رو داشته باشه. حالا ممکنه از شما مقاله دیده باشید که این رو اصلاح کرده.
بله اگر مثلا کلوترومازین دارید گفت که
با کلورپرومازین هم
نه مشکل آقایم دارن، یعنی با سیپروهپتادین
میتونیم؟ نه، برای اینکه کلورپرومازین به آنتی‌سایکوتیک ها از طریق دیگه این مسئله رو ایجاد میکنه، اونا اولا رو سیستم توبرو اینتندیبولار دوپامینرژیک اثر میذاره، با بلوک دوپامین ریلیز پرولاکتین زیاد میکنه، ریلیز پرولاکتین باعث میشه که هم میل جنسی کم بشه، هم صفات ثانوی جنسی تغییر کنه، هم توی میل اورگاسمشون اختلال ایجاد کنه. بنابراین اینجا دیگه سیپروهپتادین نمیتونه تاثیر کنه. بعضی از اون آنتی سایکلیک ها مثل تیوبیدازین که کلا باعث رتروگرید اجاکولیشن میشه، این به دلیل سروتونین نیست، بنابراین با داروی آنتی سروتونین هم قابل درمان نیست. گفتم یه نفری که داره یه داروی از دسته سروتونینی ها میخوره، مثل فلوکسیدین، سیتالوپرام، کلومیپرامین، برای مسئله غیر از سکسش، مثلا افسرده است داره میخوره، 5 سال بعد اینو بخوره، حالا عارضه پیدا کرده، یعنی همون چیزی که برای مریض پرمچور اجاکولیشن مطلوبه که سکس اورگاسمش عقب بیفته، حالا برای این آدم عارضه ایجاد کرده، سکس اورگاسمش به اندازه بوده عقب افتاده، یا اصلا دیگه به اورگاسم نمیرسه، هر چی طول میده به اورگاسم نمیرسه، حالا اینو میدیم که باز اثر اونها رو روی سکس خنسا کنه. اینکه آیا اورگاسم جلو بده، اینکه آیا سیپروهپتادین به خودی خود میتواند در کسانی که آن اورگاسمی دارن موثر باشه یا نه، من مطالعه‌ای ندیدم، ولی تئوریکالی محتمل هست، یعنی به هر حال یه تیری توی کمان دان شما هست، میتونید در مورد بعضی ها این رو امتحان کنید. اینم از این دارو. بله الان خدمتتون بوکوپیون هست. آقای
دکتر ببخشید، این داروها باعث
افزایش فشار خون
نمیشه؟
سیپروهپتادین
نه. قبلی ها.
فلوکسیتین و سیتالوپرام و این ها
می
تواند بشه، برای همین گفتم که سن بالا و بیماری قلبی باید دکتر قلب و فشار خونش اجازه بده، می تواند
بیشترین مشکلی که ایجاد میکنه مریضایی که بیماری قلبی دارن و نیتریت دارن میخورن، چون به اندازه کافی رگای داخل قلب گشاد هست، بعد اینم اثرش اضافه میشه، در واقع خون رسانی به خود قلب مشکل پیدا میکنه و از اون وجود بیمارش قلب
دستون دارم. خب آیا داروی هست؟ داروی هست که میل جنسی رو زیاد بکنه؟ توی داروهای ضد افسردگی اونهایی که اثر محرک دارن دیده شده که در بعضی از افراد میل جنسی رو زیاد کردن، یکی از اونها بوپروپیون هست که الان قرص های 75 و 50 و 100 میلی گرمیش تو ایران هست، برای ترک سیگار هم داده میشه. یکی از اونها دزیپرامین هست که اینم قرص های 25 میلی گرمی و 10 میلی گرمی داره. اینا پیشنهاد شده که میتواند این کار را بکنند، اما این ای آنگا پی پی آنگا کیو نیست که حتما بدانی که کسی که بوپروپیون بخوره میل جنسی زیاد میشه. ولی اگر تصمیم داشتید میل جنسی کسی رو با این داروها زیاد بکنیم، بوپروپیون بیش از مثلا ترش کنید که ایمیپرامین محتمله که میل جنسی رو زیاد کنید. داروهایی هم که توی دسته ضد دوپامینرژیک ها قرار میگیرن، به همون خاطر که برخوام دکتر توضیح دادم که ضد دوپامینرژیک توی مسیر توبروین کندیبولار باعث افزایش ریز پرولاکتین میشه، همشون میل جنسی رو کم میکنن، همه، یعنی هالوپریدول، ریسپریدون، فلوپروپازین، تریفلوپرازین، خودتون دیگه میدونید، اونا که پزشک باشن میدونن، پرفنازین، فلوفنازین، همتون خدمتون که فلوپنتیکسول، تیوتکسین و و و و و اینها میل جنسی رو کم میکنن و ریسپریدون هم میتواند اورگاسم رو به عقب بندازه. بنابراین من برای بعضی از مریض هایی که پرمچور اجاکولیشن رو قراره فقط با دارو درمان کنیم و به اسسارهای تنهایی جواب نمیدن، گاهی ریسپریدون هم میدم، مثلا نیم میلی گرم ریسپریدون هم به عنوان داروی کمکی میدم. عرض کنم خدمتتون که
آیا بیداره
که در مورد
هر جنس مصرف داره هم آقای هم خانم ها؟ چی کدوم داره؟ همین داره که مصرف
داره. ببین اونا که مال ارکشنه، اونا که مال آقایونه فقط، اونا مال ارکشنه، به جز اون استثنایی که گفتم بعضی خانم‌ها اورگاسمشون با سیلدنافیل بهتر میشه چون افزایش جریان خون پیدا میکنه، برای بقیه اینا نه دیگه، یعنی وقتی هالوپریدول مصرف کنه یه خانم هم میل جنسیش کم میشه، آقا هم میل جنسیش کم میشه.
خب خانم‌ها که بخوام میل جنسیش اضافه بشه،
بله، بوپروپیون و دزیپرامین برای خانم‌ها و آقایون با هم مثلا. در مورد مواد جدا از اثر خاصی که
قبل از پروفسور مواد
مریضا از ویتامین ای هم خیلی میگن
که
میل جنسیشون رو سر میذاره، مثلا یه شب با میدیم
پلاسبو افکت مثلا بدون این چی بدونم مثلا خب برای ریزشم
مومیدیم اصلا نه
احتمال باروری
نه ایشون گزارش از بیماراشون داره که ویتامینی رو برای ریزش مو بهش داده این گفت میره ریزش مو داره چون دیگه این شایسته این مطالعه است
فانکشن بهتر نه الکشن بهتر نه سکشوال فانکشن
ویتامینی
میل جنسی عملکرد جنسی رو بهتر.
یعنی شما مقاله دیدین که ویتامین ای رو میل جنسی تاثیر داره
خب سکشوال فانکشن رو بهتر می‌کنه، نگفته که حالا ارکشن بهتر میشه یا اورگازم، عملکرد جنسی رو بهتر.
خب بعد اون عملکرد رو تعریف بکنه دیگه، یعنی مراجعه به اون مقاله بکنید ببینید عملکرد جنسی رو چگونه تعریف کرده.
الان دقیقاً تو ذهنم نیست
که میگم توی تستوسترون اثر میذاره. حالا اگه مقاله رو دارین یه نگاهی بکنید برامون توضیح بدید. خب عرض کنم خدمتتون که در مورد مواد
یه چیز دیگه هم باز من بگم، اینا چون مریض بوده باز خانمایی که تستوسترون تزریق میکنن اونا خیلی گزاره، حالا مثلا برای موارد مختلف
تستوسترون تو هر دو جنس میل جنسی
زیاد میکنه.
بله پرخاشگری جنسی رو تستوسترون بیشتر میکنه. ببینید یعنی یه خانم هست میل جنسی داره اما کمتر از آقا میل جنسیش ابراز میکنه، اعلام میکنه، پیشنهاد میکنه. تستوسترون پرخاشگری جنسی به معنی ابراز جنسی رو بیشتر میکنه دیگه.
یکی از مکانیزمایی که میگن احتمالاً به خاطر رشدی که روی کلیتوریس میگیره
آه ممکنه
ولی کلاً تا هر دو جنس میشه لعوارده چیز خاص خود
خب
حالا مواد
بله مواد نه مواد وقتی راجع به سابستنس دارم صحبت
میکنم مثلا خود
نمیدونم دیگه اینا چیزایی که هنوز وارد تکست نشد. ببینید توی مواد بعضی از مواد تاثیر اختصاصی روی سکس دارن، همونطور گفتم خدمتتون مثلا اوپیوید ها یه تاثیر اختصاصی دارن که اون تاثیر اختصاصی این هست که ارگاسم رو به تعویق میندازن، ارگاسم به تعویق میفته، این تاثیر اختصاصی شونه. آمفتامین ها مثل همین آیس شیشه که الان اومده یه تاثیر اختصاصی دارن که میل جنسی رو افزایش میدن. یه تاثیر عمومی هم دارن مواد و اون تاثیر عمومی ناشی از اینه که وقتی مصرف میشه مثلا فرد رو ریلکس میکنه یا فرد رو شاد میکنه، یعنی یا محرکه که شاد میکنه یا مخدر داونره که ریلکس میکنه. طبیعتاً آدمی که اوپیوید مصرف میکنه به خاطر ریلکس شدن ممکنه اگر اختلال سکس ناشی از استراب داره حالا اختلال سکس کمتر میشه. کسی که آمفتامین ها رو مصرف میکنه به دلیل شاد شدن یه تاثیر غیر اختصاصی که داره تمایل بیشتری به سکس پیدا میکنه. الکل تاثیر اختصاصی نداره، تاثیر عمومی داره. اون تاثیر عمومی اینه که استراب رو کم میکنه. بنابراین اگر مشکل سکس ناشی از استراب باشه، حالا یا فوبی اجتماعی که باعث میشه آدم ابراز نکنه خودشه یا هر نوع استراب دیگه، این بهبود میده. ولی همه این مواد متفقاً یه کاری رو میکنن و اون کار این هست که در صورت مصرف مزمن در سکس اختلال ایجاد میکنه. یعنی مواد ویژگیشون این هست که مثل یک رفیق نامرد میمونه، به این معنا که اولی که میاد با آدم رفیق میشه یه چهره نشون میده اما پس فردا یه چهره دیگه ازش میده، یعنی سیاست مداره در واقع. وقتی که وارد میشه اثرات مثبتش رو میبینید ولی هیچ کدوم از اینها وقتی یک سال ازش استفاده کنید دیگه اون اثر رو نداره و اغلب اثر عکسش داره. یعنی یادم میاد یکی از مریضام خیلی قشنگ کرد که میگفت که من مثلا تار میزدم بعد یه بار یه جمعی بودیم مثلا من تریاک کشیدم بقیه منم کشیدم بعد دیدم خلاقیت هنری خیلی زیاد شد، یعنی اون گوشه‌هایی رو که قبلا نمیتونستم اجرا کنم تونستم اجرا کنم. بنابراین هر وقتی که مجلس داشتیم تار من تریاک مثلا میکرد. اما یک سال بعد همون تار 200,000 تومانی رو به 20,000 تومان فروختم تا هروئین بگیرم تزریق کنم. یعنی اون اول میاد تار زدن رو بهتر میکنه ولی بعد از یک سال چنان زندگی آدم رو تسخیر میکنه که همون چیزها به هم میاد. بنابراین
رویه تسخیرش شد
هر دوش هست، یعنی هم اثر دارو وقتی مزمن میشه به اصطلاح تغییر ایجاد می‌کنه، یعنی اوپیوید بعد از 2 سال که داره مصرف میشه دیگه میل جنسی را کم می‌کنن، به نظر پارادوکس داره، اینقدر این بی‌حسی رو زیاد و زیاد زیاد می‌کنه که دیگه اصلا میل جنسی فرد نداره، یعنی دیگه تریاک جای زنشو میگیره، هم اثر عمومی ایجاد میکنه، یعنی انقدر درگیری ایجاد میکنه و خانومش از اون متنفر میشه، بچه‌ها تحقیرش میکنن، دیگه از خونه بیرونش میکنن که دیگه سکسی باقی نمونه که باید بهتر بشه، هم عمومی هم اختصاصی. خب نکشید این کارا رو نکنید جوانان. چرا دشمن جوانان ما را؟ خب خسته شدم؟
اسید
ویژگی که داره این هست که اون مرز بین خودآگاه و ناخودآگاه رو برداره، بستگی داره توی ناخودآگاه شما چی دم در واسطاده باشه. بعضی ها دم در مثلا رویای پرواز به ماه واسطاده، در که باز میشه خودتونو میبینن که دارن قدم میزنن روی مهتاب میرن ماه، خیلی حال میکنن. بعضی اون دم در کابوس جنایی که پاشون مثل پای شطوره واسطاده، وقتی مصرف میکنن الستری میرن تو بد تریپ، سفر بد، وحشت و کابوس و اینا. حتی مرتبه به مرتبه هم فرق میکنه، یعنی امروز ممکنه من به ماه رفتم، فردا مصرف کنم ممکنه که با جنا مشهور بشم. به همین خاطر که میگن وابستگی دراز مدت نمیده، برای اینکه فرد آن چیزی که انتظار داره ازش نمیگیره. مثل یه رفیقی که یه بار حال میده یه بار حالگیری میکنه، یه بار حال میده یه بار حالگیری میکنه، دیگه آدم میگه با عطات به رقاط بخشیدیم، نه شیر شطور میخوایم نه دیدار.
این
یه ژلی جدیدن اومده اسمش یادم رفته، این به اصطلاح هایپرستزی میده. هایپرستزی که میده یعنی یه جوری اون سنسورهای حساسیت رو بیش فعال میکنه. قبلا این رو برای بچه‌هایی که ناخن جویدن و لب کندن اینا داشتن استفاده میکردن، موادی شبیه این رو که به جای بی‌حس کننده ها اینا پرحس میکنه. بعد اون بچه که قبلا مثلا ناخن میکن یا لب میکن زیادی عادت کرد دردش نمیومد، حالا از اون میزدن زیاد دردش میومد، متوقف میکرد. حالا همین ماده رو برای این استفاده میکنن که تحریک رو بیشتر بکنه، یعنی حس بیشتری داشته باشه.
در کسانی که
یعنی من مسئله اینه، ببینید بعضی از خانم‌ها وضعیت قرار گرفتن آناتومی که کلیتوریسشون جوری هست که در سکس تحریک کافی نمیشه. خب عملاً تون تحریک ناکافی از حالا اگر هایپرستزی ایجاد بشه احتمالش هم به اورگاسم بیشتر هست. اگر به نام سردمزاجی به منظور آنورگاسم، اما اگر سردمزاجی به منظور اینه که میل جنسیش کمه، دیزایر نداره، حالا دیگه پرهسی فقط اذیتش میکنه.
مثلا کسی که دارو مصرف میکنه تحت درمان دارویه، مثلا اینکرانو مصرف میکنه، خب
نه بدون
این داروها میل جنسی رو کاهش
میده. بله اون دیزایر رو کم میکنه، نه اون دیزایر رو زیاد نمیکنه، اون فقط شانس اورگاسم رو افزایش میده. و همون اندازه که شانس اورگاسم افزایش میده ممکنه شانس درد هم دیسپارویی هم افزایش بده.
خب این افراد چیکار کنن؟ کسایی تحت درمان دارویی هستن، خانمایی که تحت تاثیر درمان دارویی هستن و به اورگاسم نمیرسن.
اگر در تحت درمان داروهایی باشن که به دلیل اثر سروتونرژیکشون دارن میل جنسی رو کم میکنن، سیپروپتادین تاثیر داره. اگه تحت تاثیر داروهایی باشن که به دلیل اثر ضد دوپامینیشون داره اثر میکنه، اون وقت داروهای دوپامینی
تنخل داروی ایجاد میشه.
چرا دیگه همش کار ما همینه، یه چیزی رو ایجاد میکنه.
مثلا کسی که
یعنی اثر ضد افسردگی اون رو رفع کنه، نه اثر ضد افسردگی اون رو رفع نمیکنه، رو اثرات محیطیش تاثیر میذاره.
تنخل
داروی نمیشه. مرسی من اینجا نه چیز رو میخواستم. آها، مریض هایی که به دلیل مصرف داروی آنتی دوپامین دچار کم میلی جنسی میشن، بروموکریپتین این اثر رو رفع میکنه. بروموکریپتین خودش باز کلی عوارض داره، تهوع و سرگیجه و این حرفا. ولی اگر کسی مجبور است 100% ریسپریدون رو مصرف کنه و ریسپریدون میل جنسی رو اینقدر کم میکنه که این آدم به خاطر که سکسش مختلف شده ریسپریدونی میخواد قطع کنه، میگیم دست نگه دار، ما یه چیزی داریم که با اون شاید مشکل حل بشه، با اون برومونکریپتینی که قرصای 2.5 میلی گرمی داره، معمولا باید با دوز خیلی کم شروع بشه، خیلی آروم آروم بالا برده بالا بیاد دوزش، چون تهوع و سرگیجه و افت فشار خونی که ایجاد میکنه مسئله ساز هست. خب چقدر تایم داریم؟ بسته به اون تایم. اون که گفتم در مورد عشق پرسیدی، خب نه اونو گفتم تو مبحث عشق که وارد بشم بهم بگید، برای که خب یه رو هر وقت بدیم حرف یه رو بزنیم با یه چیز خیلی مهم. این فقط به افتخار خانم جان باز تو از راه دور میاد، بقیه‌تون همه راهتون نزدیکه دیگه، نه کسی دیگه از شهرستان نمیاد، خانم جان باز آمول بابل از بابل سر پا میشه میاد. همه دیگه تون تهرانی هستین؟ خب عرض کنم خدمتتون که ریستوکراسی رنج، ریستوکراسی یعنی حکومت اشراف، مجنون از اون فرزانگان، فرزانگان ژنتیکی هستن. ما واژه های زیادی داریم، مثلا تئوکراسی یعنی حکومت روحانیون، دموکراسی یعنی حکومت مردم، بیوکراسی یعنی حکومت طبیعت، که مثلا حزب سبزها طرفدار بیوکراسی هستن. اریستوکراسی یعنی حکومت اشراف، حکومت اشراف یعنی حکومت کسانی که پاک خونان هستن، خونشون از ماها رنگین تره، با بقیه مردم فرق میکنن، بقیه از خاک ساخته شدن، اونا از خورشید ساخته شدن، اینا رو بهشون میگن چی؟ اریستوکراسی، اشرافیت. اون شاه و شازده بازی، فلان و سلطنه، فلان و دوله، فلان و تاج الملوک، اونا که اسماشون اینجور چیزا هست، اینا یه افتخاری دارن. اون افتخارش اینه که ما از بقیه سوا هستیم، بقیه تاج بابا هم، ما تاج و سلطنه هستیم، بنابراین یه افتخار ایجاد میکنه. گاهی در بعضی از خانواده ها ویژگی آن چیزی که ما توی پدر، مادر، پدر بزرگ، دایی، خاله، یه کسی که دوستش میداریم میبینیم رنج بردنه، مازوخیستی زندگی کردنه، خود رو به آزار انداختنه. اون بحث میثاق‌ها رو که پیراشتاد براتون میگفتم که ما در زندگی میثاق‌هایی داریم، یعنی از بعضی ها خوشمون میاد خیلی، از بعضی ها بدمان میآید خیلی، بنابرای تجربه که ما داشتیم بیش از توقعمون یکی به ما چیزی داده خوشمون میاد، کمتر از توقعمون داده یا چه توقع داشتیم نداده بدمون میاد، انتظارات ما و رفتار اونها. وقتی از اینکه خوشمان میاد، یعنی کسایی که خیلی خوشمان میاد یا خیلی بدمون میاد، یه ویژگی مشترک دارن و اینه که در ذهن ما رد پا ایجاد میکنن، درسته؟ یادتون اومد؟ رد پا ایجاد میکنن. بعضی از اینها که رد پای مثبت ایجاد میکنن، ما یه میثاقی با خودمون میبندیم، بگیم به حضرت ابوالفضل من مثل این میشم، کاش مثل این بشم، میشم مثل این. بعضی ها که ما ازشون بدمون میاد، میگیم به حضرت عباس من مثل این نمیشم، اصلا اگه من مثل این بشم، عمرن اگه من مثل این بشم، همین که عمرن اگه من مثل این بشم، یا یعنی اینکه من مثل این میشم، یه میثاق تو ذهن ما ایجاد میکنه که اون آدم رو ما باش همانندسازی پیدا میکنیم، و وقتی با اون آدم همانندسازی پیدا میکنیم، برای اینکه حس مثل او بودن رو پیدا کنیم، چاره ای نداریم جز این که خیلی وقتها عیوب او رو هم ما تقلید میکنیم. اگر این آدم در زندگی رنج ببره، من هم باید رنج ببرم. یعنی مثلا بعضی که اسطوره ذهنشون یک قهرمان شهید است، تمام زندگی رو به یه سمتی میکنن که آخر یکی اینا رو بگیر بکشه. یعنی اگر به شکل شیوه غیر خشونت آمیزی هم بشود به نتیجه رسید، اینها اتفاقا از شیوه استفاده میکنن که آخرش مثلا یکی اینا رو به شهادت برسونه، بکشتشون. چون اون قدیسی که اینها بهش اقتدا کردن، یه قدیسی است که اون قدیس آخرش با ریختن خونش پیروز شده. خب این رو ما بهش میگیم اریستوکراسی رنج، یعنی رنج بردن آزار میدن میشه یک اشرافیتی که ما برای اثبات این که حشمت الملوک هستیم مجبور هستیم رنج اونها رو هم ببریم، مثل خال سلطنتی. بعضی از سلاطین یه خالی مثلا رو دماغش یه خال سیاه گنده، خب تو زور میزنه دیگه. اما چون این چیزی بوده که مثلا فرض به مظفرالدین شاه هم داشته، فتحعلی شاه هم داشته، این نشون میده که حلال زاده است. چون بالاخره توی حرم سراها و اینا هم همینجور اتفاق قاعدتا باید بیفته. اما اون که دیگه خال فتحعلی شاه اینجاش داره، دیگه کسی نمیتونه بگه این حرام زاده است. بنابراین این دیگه قطعاً یه خون فتحعلی شاه داره. خب این آدم این خال رو اینکه زشتش کرده، ولی خال رو نمیره برداره. این چروپ و اینکه زشتش کرده، این چروپ رو نمیتونه بهش بگیر بکنه. این هم دیگه ایستوکراسی نه. بنابراین خیلی وقتا شما میبینید که یه نفر وارد یه بازی تو زندگی میشود که هر کی از بیرون نگاه میکنه میفهمه این بازی رنج خواهد داشت. مثلا این آدم آمده یه آدم معتاد در و داغون برداشته ورده که من اینو آوردم آجا تو ترکش بدم برداشت ازدواج کنم. خب دیوانه برو یکی رو بردار بیار که ترکش ندی باید ازدواج کنی. نه من آجا تو فکر میکنم که من میتونم بهش کمک کنم و مسجد جان به خاطر من اتیاری که میذاره که نه مسجد جان میرم. حالا این مسجد جان شما نگاه میگی خونواده پسرم این انداختن به گرده میدونم این خر خوبی پیدا شده مثلا میگن آن را ترجم ببر تو ترکش بده اون تو حرف تو هر چه نوی داره میبینی اون دیگه یک سره این رو دوشش داره از یکی میگه یکی میگه این ترکش بگی بعد باز بزرار یه خانونی یا آقا پسر یا آقا جوانی رو برده بود پیش من جوان 35 ساله بعد این آقا وقتی که آمد تو کلینیک اصلا داشت اینجوری چرت می‌زد به زور باید خود چه نگه می‌داشت بعد مصرف کرده بود تو که الان وقت چرت خواب نشه گیش بود دیگه همجوری می‌مد اینقدر مصرف کرده بود که اصطلاح اون موقع زرورق و کبریت بود که زیر زرورق می‌گیرن حالا باز چیزای دیگه این انگشتا همه سوخته بود یعنی هیچ بهش می‌بینید اون تای زرورق هم نسوزونه انگشتا یک درمیون سوخته دندونان یک درمیون خراب چند بار به در دیوار خورده بود اینجا هم زخمی کسی به درخت خورده بود از من سفسر کرده یک کچلان هم پوشیده بود یه سامسونت خالی هم دستش بود و خودش بگرده بود و اینجوری بعد این مورد من اینو بردم که ترکش بدم شما قانعش کنید که ترک بکنه چون نمی اومد من به زور بردم بعد حالا آقا چطور نمی اومدی حالا عزیز دلی برده بعد اون خواهید من معتاد نیستم بعد این دختره میگفت که چطور معتاد نیستی بابا میگم کی گفته من معتادم تمام همسایه ها دارن میگن غلط کردن اونا خودشون بعد آخر میگم قیافت تابلوه قیافه من تابلوه من با تمام آدم های ساله این کلینیک مقایسه کن ببین از کی سر نیستم یعنی چنان در خود فریبی بود که خیال کرد جای کوچلوار تنش کرده و یکی سامسونگ خالی دست گرفته موهاش هم مثلا سشوار کشیده داره چرب و چیده رو بعد میشه که سشوار کشیده آمده بیرون هیچ که نمیفهمه معتاد دندوناش اینا خب این دختر خانم رو شما ببین مسئله این هست اریستوکراسی رنج یعنی که این دختر خانم چی تو مخش میگذره که یک معتاد تابلوی خودفریبه هیچ ندار رو برداشته آورده که بعدش این قرارت رواج ازدواج کنه یه موقع یکی با آدم سالم ازدواج میکنه بعد دو چهار پرابلم میشه مهر و دلبستگی و اینکه بالاخره بابای بچه هم هست و بالاخره نمیتونم بندازمش دور رو نمیتونم تنها زندگی کنم سیوار میاره برای ترک اما این دختر خانم این فرایند اریستوکراسی رنج هست یعنی دنبال بعد خیلی جالب هست ببینید با یکی ازدواج میکنه ازش طلاق میگیره دومی ازو بدتر یعنی اولی مثلا حشیشی بوده دومی عرق‌خور سومی شیره‌ای چهارمیش شیشه تزریق میکنه یعنی ازو طلاق میگیره بعد میفته توی چاله چطور میشه تو نشانه های اعتیاد رو دیگه اولی تجربه کردی بعد اتفاقا از هر جا که بوی سیگار میومد هم فاصله میگرفتی چطور رفتی تو شکم میگی شیشه تزریق میکنه این نشون میده که این آدم چرا این اتفاق میفته این خانم عاشق مامانشه مامانش هم یک عمر داشته بابای معتادش جمع میکرده این دوست داره نقش مامان رو ایفا کنه میزنه خال فتحعلی‌شاهی بمونه اینجوری احساس ارزشمندی بنابراین خیلی وقت مسئله تو ذهنمون باشه که خیلی وقتها ما راه حل با آدم ها میدیم ولی آدم ها به جایی که به سمت راه برن به سمت بیراه میرن به سمت چاه میرن برای اینکه از افتادن و گردن شکست شدن خوشش میاد به خاطر این ریستوکراسیه رنجی که توی اگر شما کنجکاو شدید که ممکنه این قضیه وجود داشته باشه، چه چیزی کمک میکنه به کشف این قضیه، قطعی کردن این قضیه و تراپی؟ این که بشینید با اون خانم، با اون آقا ژنوگرام رسم کنید. ژنوگرام یعنی چی؟ یعنی شجرنامه. یعنی بگید خب شما که اینجا هستی و اسمت هست مثلا چی باشه اسمش؟ شما که اینجا هستی برای من بگو خواهر برادرات، اینا برادر خواهرها، بزرگ کوچی، اسم این چی؟ اسم این چی؟ اسم این چی؟ اسم این چی؟ برای من بگو مامان بابا. بعد هر کدوم از اینها تا مامان بزرگ، پدر بزرگ، این مامان و بابا، این مامان بزرگ، این بابا بزرگ، این و اینم خاله عمه عموها. از هر کدومشون اطلاعات بگیرید، چه جور آدمیه، چه جور زندگی داره. مثلا این یکی فلاکت، این یکی 30 بار ورشکسته شده، این یکی مثلا تو جوی آب خیابون تصدیق کرده بود مرد. احساسش نسبت به هر کدوم از اینها بگه. اینو دوست می‌داشتن، این خیلی مهربون بود، بچه که بودم این خیلی به من محبت میکرد. اگر احساس مهرب خوبی نسبت به اینها داشته باشه، با وجود این که اینها در مسیر نامطلوب رفتن و این آدم باید درس بگیره که در مسیر اونها نره، این آدم هم در مسیر اونها میره. یعنی اون احساسه آدم رو میکشه با اون جایی که قراره تو باطلا غرق بشی، منم توی باطلا بذار غرق بشم که اون اریستوکراسی محبت و اریستوکراسی رنج حفظ بشه. اینجا ما به سطح میاریم، به آگاهی میاریم که ببینه چقدر داره همانند سازی پیدا میکنه. اعتقاد دارن روانکاوا که همینقدر که آدمی دید که تو زندگی چه نقشی رو داره بازی میکنه، دیگه نمیتواند به شیوه قبل اون نقش رو بازی کنه. یعنی همینقدر که بدونه که من دارم خال پتنشاری حفظ میکنم، همین دانستن کافی دیگه. هر وقت خال بگاه میکنه به جایی که حال بکنه، میبینیم که ایداد بیدادن. چرا برای اثبات حلال زادی اومد این خال داشت بودم؟ یه مریضی ما داشتیم، یه آقایی بود به شدت دچار استراب و تنش و اینجور چیزا شده بود بعد از فوت مادرش، یه سوگواری خیلی بدی رو داشت می‌زد. بعد ما فهمیدیم که علت اینکه این سوگواری پاتولوژیکه اینه که چند سال آخر عمر مادرش اصلا رابطه خوبی با مادره نداشته. ظاهر قضیه این بود که عرض کنم خدمتتون که مادره اموال پدر رو درست تقسیم نکرده. اما وقتی بیشتر و بیشتر و بیشتر باهاش مصاحبه کردیم، ای بلدا ای بلدا، به افتخاره آقا اسکندر صبر چیزی که از من پرسید، من به چی رای دادم و من بهش اطلاعات دادم، دست دارم. مرسی. یکی بر من بود، دومی یه نفر توی دنیا پیدا شد از من پرسید به کی رای دادم، منو اوباما. حالا این بوز هرچی میگرده اوباما رو پیدا نمی کنه. میره کودک تخس. خب کودک های تخس باید با هم دیگه خیلی یعنی حال میکنن، یعنی اون یه چیزی میکنه، یه چیزی میپرنه، ولی بیچاره اونی که اون وسط، اینا با هم همدستی کردن که حال اون رو بگیره. این خیلی بیشرافت، یه چند نفر به یک نفر، یعنی نهایت بیشه. آره این آقا ظاهر قضیه این بود که اموال و مامان درست تقسیم نکرده. اما وقتی بیشتر و بیشتر صحبت کرد، دیدیم مسئله یه چیز دیگه است. مثلا اینا 4 تا خواهر برادر بودن، پدر اینها و 3 تا از خواهر برادر اینجا یه خالی داشتن و این آقا نداشت. این آقا هر چی فکر کرده بود با خودش بر رفته بود، حالا یه بعد آدمی هم ممکنه یه سوسه دوونده بوده، به این نتیجه رسیده بود که اینکه این خالی بابا داره، همه دارن غیر من، یعنی من حروم زادم، یعنی مثل من مثلا. و بنابراین احساسش همش تنشش این بود که این مامان من یه جایی سوتی داده که من آمدم بیرون، و این خشمی که نسبت به مادر داشت منجر به این شده بود که همش دنبال بهانه بگرده. حالا اون یه جایی هم اموال مثلا یه پری به اون یکی بیشتر داده، این منجر شده که چند سال آخر رو باش قهر بکنه حالا که مادر مرده همینجوری نگاش میکنن که حالا آمدیم، حالا که مرد آمدی، این سوگواریشو پاتولوژیک میکنه. ولی ریشه همه این هم مخالف پتریشاهی بود که این نداشت و بقیه داشتن. این بحث اریستوکراسی رنج هم از اون چیزاییست که باید حواسمون رو بهش جمع کنیم. و با جنوگرام یه فیلم خیلی قشنگی هست که البته خیلی سانسور شده، اگه تونستین سانسور نشدهش گیر بیارین، سانسور شدهش این رسانه‌های ویدئویی دارن، سانسور نشدهش نمیدونم چی داره، به اسم فیشینگ فیشینگ نیوز، یعنی اخبار ماهیگیری، ولی به اسم فارسیش گذاشتن ساحل خاطرات. اگه انگلیسیش رو خواستیم گیر بیاریم فیشینگ نیوز، اخبار ماهیگیری، اما فارسیش اسمش از ساحل خاطرات. من ندارم ولی اگه گیر نیوردیم بعد میتونم
بگیریم. برد پیت بازی میکنه و که فلش بک میزنه دوتا برادرن که با پدرشون میرن ماهیگیری.
نه، این داستان یه آقایی هست که تو زندگی همش داره بدبیاری میاره، بعد ژنوگرام این نشون میده که این داره یه جوری در واقع کاسبی میکنه با اجدادش، و وقتی برمیگرده به اون جزیره که زادگاه اینها بوده و اطلاعاتش که در مورد اجدادش داشته، این اطلاعات تغییر میکنه، نگرشش و احساساتش نسبت به اونها تغییر میکنه، کل نقش زندگیش عوض میشه و به جای اون انتخاب خود زنی که در واقع تو زندگی داشته یه آدم قوی و مستقل. سالون
یکی پاورقی
های داشتن دوانتزه
احتیاط از سرمشانسی تا در احتیاط از سرمشانسی تا در. خب هموسکسوالیتی، عرض کنم خدمتتون که همونطور که خدمتتون گفتم دیروز در قرن تا قرن 19 هم، یعنی تا ابتدای قرن 20 هم که یک آدم های آمدن و روانشناسی رو تجربه مدار کردن، علم تجربی کردنش و علمی روش پای کردن، روانشناسی تا حد زیادی تحت تأثیر فرهنگ قرار داشت. یعنی یونگ چون کشیش زاده بود همش روانشناسی رو به سمت معنویت میکشون، فروید چون یک اقلیت مذهبی بود و تحت فشار بود از طریق مذهب، مرتب بخواست مذهب از روانشناسی دور کنه، یعنی در واقع تأثیر سرنوشت های شخصیشون بر نظریه پردازشون بود. از قرن بیستم میانه های قرن بیستم به این برد که روانشناسی به عنوان یک دانش تجربی بهش نگاه شد که ما باید سوالات رو با آزمون جواب بدیم. ما شروع کردیم به این که به جایی که بگیم چه چیز خوب است چه چیزی بد است بر اساس فرهنگ، یعنی در واقع فرهنگ رو ما تبدیل کنیم به زبان روانشناسی، چیزی که الان روانشناسان و روانپزشکانی که توی رادیو و تلویزیون میان اغلب این کار رو میکنن، یعنی در واقع میبینید ذره به عنوان روانشناس آمده ولی همش داره حدیث میکنه، یعنی در واقع فقط اسم روانشناس داره یا آخونده مثلا تحصیل کرده هست، چیزی تجربی نمیگه، چیزی تحقیقی نمیگه، باورهای خودش رو اومده. اما از این نیمه های قرن بیستم به این ور که روانشناسی شروع کرد دانش تجربی شدن، به این رسیدن که هر سوالی را ما جوابش رو نمیدانیم مگر در یک جایی مورد آزمایش علمی قرارش بود. بنابراین در پاسخ به اینکه هموسکسوالیتی چه موضعی ما در مقابلش داشته باشیم، شروع کردن آزمایش. گفتن اگر هموسکسوالیتی همجنسگرایی رو شما به عنوان یک بداخلاقی، به عنوان یک انحراف اخلاقی بهش نگاه کنیم، انحراف اخلاقی ناشی از این هست که یه آدمی اراده آزاد دارن و با اراده آزاد خودش داره بین آ و ب این رو انتخاب میکنه که این داره مسئله ایجاد میکنه برای خودش، برای خانوادهش و برای دیگر. اما اگر ثابت بشود که هموسکسوالیتی یک انتخاب نیست بلکه یک ویژگی ژنتیکی و ارثی است، بنابراین هیچ وقت آدم نابینا رو ما برای ندیدن نور به انحراف محکوم نمی کنیم، هیچ وقت یک آدم معلول رو برای اینکه مثل ما قدم نمی زند به انحراف و بداخلاقی محکوم نمی کنیم. حقیقات مفصل علمی که شما میتونید اینها رو توی کتاب هیلگارد، روانشناسی هیلگارد، تو بخش هموسکسوالیتیش ببینید، نهایتاً نشان داد آن چیزی که باعث هموسکسوالیتی میشود تربیت نیست، یک ویژگی ژنتیکی است که اورینتیشن و جهتیابی جنسی فرد رو، یعنی خانم‌ها برای ما مردها جذابه، ممکنه ما مردها هم استثنا برای خانم‌ها اگر دچار حماقت بشن جذاب بشن. بعد وقتی در یک نه نمیشه ولی اگر که در ذهن من مرد یک ژن باعث بشه یه جایی از مغز من، یه جای کوچولی از مغز من شبیه اون جا از مغز زن بشه، اون وقت مردها برای من جذاب میشن، یا اگه در یه زن این اتفاق بیفته زنها براش جذاب میشن. این اتفاق ژنتیکی است، تربیتی نیست. مثلا یکی از تحقیقات این بوده که در بعضی قبایل آفریقایی دیدن اصلا سنته که پسران قبل از ازدواج هموسکسوالیتی دارن، یعنی که قبل از ازدواج کنترل بشه این نیازشون، مثلا رسمه. یعنی کسی به پسرش هم بگه مثلا من به پسرم میگم چه با رفیق چت می‌کنی، اگر می‌رفتم تو اون قبیله آفریقایی تو اتاق پسرم با مثلا رفیقش داشتن همجنس بازی می‌کردن، من نمی‌گفتم این کارو نکن. خب قاعدتاً اگر هموسکسوالیتی تربیتی بود، باید آمار هموسکسوالیتی بعد از ازدواج در اینا بالا می‌موند، چون تربیت شده بودن، انحراف پیدا کردن، بد اخلاق شده بودن. اما دیدم به محض اینکه اینها ازدواج کردن، آمار هموسکسوالیتی میاد به همون نرم جهانی خودش می‌رسه. و خیلی تحقیقات دیگه که به این نتیجه رسیدن که هموسکسوالیتی یه چیز کاملا ژنتیکیه، ممکنه در بعضی از اقوام ژنش بیشتر باشه، در بعضی از اقوام ژنش کمتر باشه، ولی تربیتی نیست. اما ما یه چیزی داریم تحت عنوان coming out. یعنی چی؟ یعنی برون آیی. برون آیی هموسکسوالیتی یه چیز فرهنگی است. یعنی هموسکسواله هموسکسواله، اما توی ایالت ماساچوست آمریکا که هموسکسوال حق ازدواج هموسکسوال کم دارن، رو پیرنش میزنه من هموسکسوالم، توی با افتخار میره تو کلوب هموسکسوالا شرکت میکنه، تو جشنشون شرکت میکنه، تو راهپیمایی شرکت میکنه، یعنی کامینگ اوت پیدا میکنه. یه جایی هست مثل ایران که میگن کسی که هموسکسواله باید به قتل برسه. حالا شیوه قتلش رو چهار گزینه گفتن. گفتن میتوانید بسوزونینش، میتونید از کوه پرتش کنید، میتونید تو کیسه خفش کنید، میتونید یه چیز دیگه هم از چهار گزینه سرش رو بزنید. دیوار یعنی شما حق انتخاب دارید، میتونید هر کدوم. خب زمانی که این اتفاق اینجوری هست، این دیگه نمیتونه کامینگ اوت بده. من فقهم خوندم و طلبه بودم. بعد از اون خدمت دیدیم که میدونم دقیقا روش های مختلف کشتنی هموسکسوال رو میتونم برای شما توضیح بدم و اینکه این هموسکسوال در چه صورتی این روش اجرا میشه. اگر زیر پتو لختشون دیدی، نه فقط تعذیر و شلاق و حد داره، اما اگر نفذ وسطتون رد کردی و یه جایی گیر کرد، این یعنی که یکی از این چارشیره باید اون اگه زبل باشن تا ببینه یکی بالا سرشون داره پتو رو میکشه کنار رو میکشه بیرون میدونم. حالا بذار اینو توضیح میدم. کامی در یه همچین فضای کامینگ اوت هموسکسوالیتی پایین میاد، یعنی ما به همون اندازه هموسکسوال داریم که خیلی جاهای دیگه دنیا. حالا اگر استثنائی یا یه جایی یه ژن ویژه داشته باشن بگم بله اسکیماهای مثلا شمال مثلا گرونلند بیشتره توشون، ولی جدا از استثناء ما همانقدر هموسکسوال داریم که بقیه دنیا، ولی همانقدر کامینگ اوتش نداریم. یعنی هموسکسوال ها یا مخفیانه کارشون رو انجام میدن یا به خودشون فشار میارن، دچار فشار عصبی و روانی خودشونو میکنن، یا انقدر اراده خودشونو تقویت میکنن تا بتونن کنترل کنن میل جنسیشونو و کامینگ اوت پیدا نکنن. بنابراین اگر اون سوال رو قرار بود یک مطلع جواب بده، میگفت ما کامینگ اوت هموسکسوالیتی تو مملکتمون کم داریم، منتها چون قرار بود شارلاتانیسم اعمال بشه گفتن ما هموسکسوالیتی تو مملکتمون نداریم. یه سال بعدم گفتن من نگفتم نداریم، گفتن به اندازه شما. بله. آیا تحقیقات نشون
داده در شهرهای کوچیک مثل شهر رضا، مثل بنام قدیبا قزوین یا هر چیزی که این هم جوش داخل شد، اینجا مسئله تربیتی با مسئله جنریک چیزی
تدافر آره آره ببین با یه
همون کجا بفهمیم که مثلا این طرف جنریکی یا واقعا مسئله بلد اساسی نداشته به جنس مخالف گرفت.
بله بله با یه هموسکسوالیتی داریم، یه اپورتونیستیک هموسکسوالیتی داریم. یعنی هموسکسوالیتی وقتی میگیم که یه نفر ترجیح جنسیش جنس مخالف نباشه، خوده جنس خودش باشه، اما در شرایطی که آدم ها دسترسی به جنس مخالف ندارن و خیلی هم هایپر سکس هستن و نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، اینجا اپورتونیستیک هموسکسوالیتی رخ میده. یعنی آدم ها تو سرباز خونه ها تو مدرسه های طلبگی، تو کلیسه ها، تو جای دادن و دسترسی ندارن و قرار مجرد و پرهیز اونا، توی این هموسکسوالیتی زیاد میشه. این هموسکسوالیتی به خاطر اینه که امکانات ندارن. مثل که ما مثلا در روانشناسی یه چیز داریم تحت عنوان پدوفیلیا، یعنی کسایی که علاقه شون به بچه های زیر 12 سال، میخوان با اونا سکس داشتن، با بچه ها. یه موقع هست، یه نفر هست که دسترسی نداره، بعد یه دفعه به یه بچه تجاوز میکنه. یا بچه اگر کسی امکان دسترسی به پارتنر دارد اما با وجود این داره هموسکسوال، یعنی جنس موافق رو ترجیح میده، اسمش هست هموسکسوالیتی. اما اونجا که یه نفر به دلیل نداشتن امکانات از این رابطه استفاده میکنه، اون هموسکسوالیتی محسوب نمیشه. یعنی این آدم آدم هتروسکسوالی است که داره رفتار هموسکسوالیتی انجام میده. مثل اینکه من ممکن از آدم بالغی باشم که الان کودک تخمه میندازم وسط. اینکه کودک تخمه میاد وسط یه معنی نیست که من در وضعیت کودک تخمه گیرم، یعنی معنی است که بالغ من فهمیده اینجا کودک تخمه بهتر عمل میکنه. این هم میشه هتروسکسوالی که در اینجا و اکنون تصمیم میگیره رفتار هموسکسوالی. امکانات جنسی هر وقت براش فراهم بود معلوم میشه که این هموسکسوال هست یا نه. اما اگر کسی هموسکسوال باشد و به هموسکسوال بودن خودش هم راضی باشه، یعنی هموسکسوالیتیش
اگو سینتونیک
درست می‌نویسم؟
بایس
30 سال شده که یعنی هرمشت. اگر کسی هموسکسوال باشه و هموسکسوالیتیش هم اگو سینتونیک باشه، یعنی یه پارتنر رو بر خودش پیدا کرده، یه جمعی داره، یه محفلی داره، تو محفلشون ایدئولوژیشون این نیست که این کار بر ما ضرر داره، پذیرفتن که ما رو خدا متفاوت آفریده، قانونی که گذاشته برای میانگین جمعیت گذاشته، ما متفاوتیم، قانون برای ما متفاوته، مثل که برای مثلا معلولین قانون متفاوته، برای نابینایان قانون متفاوته، برای بچه‌های ADHD باید مدرسه متفاوت باشه، اونا نمیتونن 2 ساعت سر کلاس کنن. اینا هم پذیرفتن در اون فضای خودشون که ما متفاوت خلق شدیم، قانونی که گفتن که اونجوری برای ما ممنونه، تو فضای خودشون دارن با خودشون حال میکنن. حالا یکی بهش میگه که تو بیماری، باید بری پیش روانپزشک. قاعدتا اگر پیش من کسی با این ویژگی بیان، من قانعش میکنم که تو بیمار نیستی، تو متفاوتی. این تفاوت یعنی ترجیح تو با ترجیح من فرق میکنه. میگه که خب من برام محدودیت هایی وجود داره، یعنی محدودیت ها که باعث این نباید بشه که تو خودت تغییر بدی، محدودیت ها رو باید راه حل پیدا بکنیم. یعنی این نیست که منم که هموسکسوال نیستم به هر کسی که تمایل پیدا کنم باش سکس میکنم، نه، کنترل میکنم خودم رو. تو هم نمیتونی بگی من چون هموسکسوالم بنابراین به هر کسی همجنس میبینم میل دارم، پس چون نمیتوانم پس من رو باید درمان کنیم، نه، همه آدم ها میل های داری که میل ها رو مدیریتش میکنن. بنابراین اگه به خاطر این آمدی که نمیتوانی خودت رو مدیریت کنی، من باید مدیریت خود رو بهت یاد بدم. اگر به خاطر این آمدی که شرایط و استرس های محیطی رو نمیتونی مدیریت کنی، من باید به مدیریت بحران، مدیریت استرس، عرض کنم که تفکر خلاق رو یاد بدم که بتونیم پرابلم سولوینگ کنیم، مسئله رو حل کنیم. اما اگر این برات اگو دیستونیک هست به این معنا که ایدئولوژی رو پذیرفتی، یعنی نپذیرفته است و به این خاطر که ایدئولوژی رو پذیرفتی، اون ایدئولوژی رو برحق میدانی، این ایدئولوژی رو منطقی میدانی، میخوای که با اون زندگی کنی، اما این میل تو نمیگذاره تو با اون زندگی کنی، حالا از من تکنیک میخوای که چجوری این رو تغییر بدم، اون وقت من میتونم از تکنیک های NLP کمک بگیرم برای تغییر دادنی. تکنیک های NLP یعنی چی؟ یعنی همون تصویر سازی های ذهنی. یعنی هر وقت که به ارتباط با همجنسش فکر میکنه یک کاری کنی که حالش بد بشه، هر وقت به ارتباط با غیر همجنسش فکر میکنه یک کاری کنی که حالش خوب بشه، یعنی اون برای جذابیتش توی تصویرهای ذهنیش بیشتر میکنی، اون برای جذابیتش توی تصویر ذهنی کمتر میکنی. تعامل بین اگودیستونیک بودن هموسکسوالیتیش با کار ماست که داره جواب میده و نه اگه کار ما. اگر کسی اگوسینتونیک هست این کار ما نمیتونه جواب بده. تعامل بین خواست شدید خودش برای تغییر و کار ماست که میتونه جواب بده. مثلا یه آقا پسری پیش من میمد که تمایلات هموسکسوالیتی داشت، دوست داشت با مردهای دیگه ارتباط جنسی داشته باشه. من گفتم از بین مردها از کی بیشتر از همه بدت میاد؟ گفت از بابام. گفتم وقتی به بابات فکر میکنی نفرت انگیز ترین قسمت وجودش چه؟ گفت سیبیلاش. شروع کردم برای تصویرسازی ذهنی کردم که داره با هر مردی که داره سکس میکنه یه دفعه اون مرد روشو که برمیگردونه میبینی سیبیلای بابای توی صورتی. دو بار سه بار این تصویر ذهنی رو ساخت، گفت اه دیگه حالم به هم خورد. البته ممکنم حالش به هم نخوره. یا اینکه تصویر ذهنیه فیلم داره نگاه میکنه، مثلا فیلمی که داره نگاه میکنه یه هموسکسوال، اگه من فیلم نگاه کنم که یه زن و مرد با هم سکس دارن، نگاه من میره رو کیه؟ رو زنه دیگه، به بدن زنه جذاب برای من. اما یه هموسکسوال به بدن مرده براش جذابه، میره رو بدن مرده. خب من آمدم تو ذهنش اینو گذاشتم که وقتی که این فیلم رو داری نگاه میکنی تا به بدن مرد نگاه میکنی از این صدا که ناخن میکشن رو تخته این صدا شنیده میشه، به زنه که نگاه کنی اون موسیقی مثلا دریاچه خوقو شروع میکنه پخش شدن، بعد نمیدونم رنگ مردی این شد رنگ زنی این شد، بعد مثلا به یه دختر خانومی علاقه داشت، علاقه افلاطونی، علاقه دوستی، مثلا اون دختر خانومی که بهش علاقه داشت و دوست داشت با هم مذاکرات مثلا اجتماعی فرهنگی بکنن رو تو ذهنش میساختم که وقتی با اون مذاکره میکنی دستاشو مثلا میگیری، حالا گرمای دستش حس میکنی، یعنی عملا هی جذابیت های جسمی یه دختر رو تو ذهن سنگین میکردن، جذابیت های جنسی و جسمی یه مرد رو با صدای بد و بوی بد و اینجور چیزا چیکار میکردن؟ یکی میکرد. اون سنت آگوستین، آگوستین قدیس، اون رهبر مذهبی قرن 15 و اینها، وقتی کتاباش رو بخونی وقتی میخواد آدم ها رو، چون گفتم تو مسیحیت سکس جرم است مگر برای تولید مثل باشد، و اگه آدم ها رو در کلیسا راهنمایی کنه که سکس نداشته باشین، میگفت که این کسی که شما در آغوشش میگیرید چیز غیر از انبانی از مدفوع و بلغم و خون، یعنی داشت چیکار میکرد؟ NLP میکرد، کار میکرد که طرف که حالا زنش رو بغل میکنه مدفوع و بلغم و خون رو مثلا حس کنه که بغل کرده که حالش بد بشه. در واقع یه تکنیک NLP aversive داشت اجرا میکرد، همون ماجرای ابن سیرین که یه خانمی ازش خواست رابطه جنسی برقرار کنه و گفت به جای اینکه مثل حضرت یوسف بالاخره دنیا رو به آشوب بکشه که نه من نمیخوام، یکم هوشمندانه تر عمل کرد، گفت باشه اجازه بدن دستشوی برن بیام، بعد که رفت دستشوی خودشو به مطبوع آغشته کرد، گفت حالش به هم خورد، گفت گم میشد تو هیچ جام به هم نخورد از این. خلاصه سنت آگوستین مثلا داره NLP استفاده میکنه، ابن سیرین از NLP استفاده کرد، ما هم در روش درمانی برای هموسکسوالی که بخواد درمان بشه تصویر ذهنی تجربه سکس با همجنس رو تا حد امکان بدگون میکنیم، بدرنگ میکنیم، بدصدا میکنیم، تصویر جسم غیر همجنس رو براش خوشبو میکنیم، خوشنگ میکنیم، خوشصدا میکنیم، و حداقل من دو تا کیس داشتم که جواب داد.
اگر
جواب نداد، روش
هایی مثل
شوک و
اینا
میتونه مستر بشه؟ بله، بعضی ها
از این روشه. من معلوم یه موردی رو اومده بود که توی مثلا هتل ها کار میکرد، ولی فوق العاده زنش دوست داشت، اما گرایش شدید به همجنس داشت و از اونها در حال میکرد تو هتل که میرفت این کار انجام میداد، به شدت احساس گناه میکرد. این افراد اگه به نفی جواب نداد،
بله. تکنیک های رفتار درمانی، همین شوک الکتریکی که مثلا تصویر ارتباط با همجنس ها رو تو ذهنش مجسم کنه یا فیلمش رو ببینه و هی به شوکای الکتریکی یا هی بوی بدبو در فضا پخش بشه، یعنی اونایی که تصویرسازی ذهنیشون خیلی قوی نیست، شما میدونن از بیرون اون محرکای ناخوشایند رو وارد بکنید تا اون تصویر اون مخدوش بشه. بله.
من خیلی رایج شده بعد در مورد هموسکسوالیتی و لزبیانیسم خواستم ببینم که به هر حال این دوتا فایل مفعول دارن، اورگاسمشون در مورد چه چی معمولاً و به چه نوع به اورگاسم میرسید؟
ببینید اینا مدل‌های مختلف رابطه دارن، گاهی مدلشون مدل جا عوض کردنه، اون فایل میشه، اون مفعول میشه، اون فایل میشه. گاهی اوقات یکیشون مفعول هست، اون که اورگاسم میشه، این با خود ارضایی مثلا به اورگاسم میرسه. گاهی هم یه نفرشون اصلا به اورگاسم نمیرسه، از اینکه یه نفری با اون به اورگاسم رسیده لذت میبره. یعنی اینا مدلای مختلف سکس دارن دیگه. اون اینسس زنا با محرم رو بهش فکر نکرده بودم، چش فکر کنم اگر به، چون خیلی هم به بحث سکس تراپی محسوس نمیشه، اگر دیدم بحثی شد راجع بهش.
درست میگن. الان من موردی دارم که دختر مثلا 23 ساله‌ای که بلد که مادرش فوت کرده بوده، مثلا کم کم علاقمند بوده که با افراد مسن میشه ارتباط برقرار کنه، این رابطه رو پیش پدرش میخواد یه قولی دوست میکردن، کم کم کاری کرده که پدره کم 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 تمایل داره، الان علنا با هم دیگه این رابطه رو دارن.
ببینید اون موقعی که ما درس میخوندیم به ما اینجوری میگفتن که ارتباط با محارم معمولا در موقعیت های اتفاق میفته که سایکوپاتولوژی شدید وجود داره، یعنی مثلا یکی عقب مانده ذهنی است یا دمانس، اون یکی آنتی سوشیال از خواهرش داره سوء استفاده میکنه، یا اینکه اون یکی سایکوتیک، اون یکی هم سایکوتیک با هم دیگه ارتباط دارن، یا اینکه هر دو آنتی سوشیالن، هر دو بوردر لاینن. یعنی اون موقع صحبت این بود که اینا سایکوپاتولوژی شدیدی دارن که باید اونو درمان کنی تا این هم مهار بشه. اما الان انقدر الگوها و تروارها تغییر کرده که نمیتونیم بگیم که قاعدتا هر کس سایکوپاتولوژیش خیلی شدید باشه. ممکنه الان آدمهایی رو ببینید که اونقدر سایکوپاتولوژی نداشته باشن. و جایی من راجبش مطالعه ویژه‌ای نکردم که بتونم اطلاعات بیش از اطلاعات شما ارائه بدم. بله. من این دوتا کیسی که درمانشون کردم، یکی رو تو یک جلسه درمان کردم، یکی رو تو 3 جلسه درمان کردم. بله، اغلب کیس هایی که پیش من آمدن برای این مسئله کیس هایی بودن که من متقاعدشون کردم که این مسئله قابله، یعنی نیازی به درمان نداره، شما یک ترجیح متفاوت هستی و اون مسئله های دیگری که ثانوی به این هست حلش کن تا بخواید ترجیح بدید. ولی دوتا کیس آمده بودن که برایشون نپذیرفتنی بود، کوتاه مدت هم تاثیر گذاشت. خاطره یا
نه؟ خاطره مشروطه. من چندین مورد داشتم، آقایی که همسراشون فوت شده بود و بعد میگفتن که دخترامون بوی همسر سابقمون رو برای ما میده. رابطه با وجود این که ازدواج کرده بودن، اون دختری رو که شبیه مادرش بود رو انتخاب کرده.
خب دختر عطر شوز کنه که حل بود.
یعنی این چیز
بود. حالا این دو قضیه برعکس بوده، دختره اینقدر تحکار ایجاد کرده که آرام اتوار برای مدره شد. یعنی پدرست دومان هیچ کسی نیست، فقط با دختره شد.
ببینید اینا خیلی قابل حله. یعنی اگر که آدم ها، خیلی وقتا آدم ها میان پیش ما ولی مسئلهشون حل نشه. یعنی آمده که بگه ما رفتیم خوب نمیشه. اما اگه آدم ها بیان پیش ما و بخوان تغییر کنن، خیلی وقتا تغییر آسونه. یعنی کافیه یه بوی بدی که مثلا شرطی شده با قبرستون، اون بوی بد رو 2 روز این آدم بزنه، این احساس تغییر میکنه. یعنی ما آدم ها اگر تصمیم به تغییر داشته باشیم، تغییر کردنمون دشوار نیست. در واقع ما برای تغییر نکردن انرژی صرف میکنیم. ولی خیلی وقتا اون جلسه قبل گفتم، خیلی وقتا اون انرژی صرف کردن چنان عادت شده که ما متوجه نیستیم داریم برای تغییر نکردن بها میپردیم، انرژی صرف میکنیم. اگر نه، طبیعت داره تغییر میکنه، تمام وجود ما تغییره، لحظه به لحظه، روز به روز داریم تغییر میکنیم. اگر اراده کنیم خودمون رو نگه داریم تغییر. خب سوالتون یک روب شد و شغل زنده من میشه.
هستن الان خیلی روش بحث
کردن کسی که میخوان جنسیتشون رو عوض کنه، جنسیت رو عوض کنید داشتم، حتی افرادی که دکترای روانشناسی ترسونده بودن این که ایسا رو گفتن نه نری این کار رو انجام ندید، خیلی بده. این چی کار باید؟ کاری که من میکنم این اصلی براشون شفاف میکنم که اگر تغییر جنسیت بدی چه دنیایی خواهی داشت، اگه تغییر جنسیت ندی چه دنیایی خواهی داشت. سبک سنگینش رو براشون باز میکنم. حالا تو تصمیم بگیر کدوم یکی از این دنیاها برات مطلوبه. اما اگر ایگو دیستونیک باشه، بازم با همین تکنیک های تصویر سازی ذهنی میشه تغییر داد، حتی اون هویت میشه تغییر داد. خب اگر بخواد تغییر بگه برای ایگو دیستونیک باشه، میشه بعد تغییر داد. خیلی مردی نخواهد شد، ولی بالاخره میتواند یک رابطه نزدیک به طبیعی رو با غیر همجنس خودش، یک سکس طبیعی، رابطه طبیعی رو داشته باشه. اما اگر که مسئله برش این سیمتونیکه، من فقط دو طرف قضیه رو برش شفاف میکنم تا خودش انتخاب کنه.
در واقع تو مرش دیست میگن هیچ درمان تغییر، هیچ درمان جراحی وجود نداره. یعنی دنیا هنوز موردی که با روان درمانی یا با
من یک کیس داشتم درمانش کردم.
اونا میگن اگر همچنین کیس بوده در واقع
نبوده،
اونا سیکچوالیتی بوده، یعنی در واقع طرف هموسکسوال بوده به اون دو صورت تحت تاثیر عوامل.
نه نه ببین هموسکسوال از جندر آیدنتیتی قابل تفکیکه. هموسکسوال دوست داره با همجنس خودش سکس داشته باشه. آره، به حاضر نیست جنسیتش عوض بشه. اما این نیست که دوست داشته باشه وقتی با شما سر این کلاس توی جلسه توی اداره حرف میزنه صداش نازک کنه، گوشه چشم بکشه، مثلا اینجور چیزا. بنابراین وقتی داره این کارو میکنه در جایی که اصلا امید به پارتنر جنسی پیدا کردن نیست و این آدم بعد از یک درمانی می‌بینید این آدم دیگه حالا صداش تغییر داشت، جستش تغییر کرد، بنابراین یعنی جندر آیدنتیتی بوده که میتوانست تغییر
کنه. اگر که تغییر بکنم در واقع هموسکسوال تحت عوامل محیطی فکر کرده که میخواد جنسیتش رو عوض کنه یا صداش رو عوض کنه، ولی اگر جی آی دی باشه یا همون جنس باشه درمان تقریبا 100% جراحی هست، درمان غیر درمان داره غیر جراحی به جواب داره نیست. یعنی اگر کیسی با روان درمانی برای دو موارد دیگه عوض بشه در واقع هموسکسوال بشه. اصراری هم که الان میگن یعنی یک سال حتما باید به نقش جنس مخالفش نقش بازی بکنه قبل از جراحی و روان درمانی، در واقع میخوان این تیفی که هموسکسوال از جنس جدا بکنن، چون جراحی یک طرف هست، یه راجاده یک طرف هست و قابل برگشت نیست، دچار افسردگی و سویساید این چیزا بشه.
ببینید من خواهم میکنم که یه قاعده 100% نکنیم، بگیم 95% جواب نمیده به روان درمانی. اینجا فضا رو باز می‌داریم، فضای امید رو باز می‌ذاریم برای اون 5% که میتونن تغییر کنن یا حتی 1% که میتونن تغییر کنن. و وقتی ما میگیم 1% شانس تغییر هست به این معنی نیست که این آدمی که پیش ما 1% شانس تغییر داره، ممکن این آدم اون 1% باشد و 100% شانس تغییر داشته باشد. یعنی 1% در سطح کلان برای این آدم 100% باشه.
در واقع هم 1 سال روان درمانی.
آره. بنابراین من فکر می‌کنم این فضا رو باز بذاریم که ممکن است اما با احتمال خیلی کم، بنابراین براش توضیح بدیم که با احتمال 1% من قبول می‌کنم که 6 ماه روان درمانی رو کار کنم یا یه دوره روان درمانی رو کار کنم، اما بدون که با مثلا احتمال 5% دارم کار می‌کنم. ببین سبک‌سنجی کن، حاضری برای 5% احتمال تغییر این پول و این وقت رو صرف کنی یا نه؟
بله. تو این گیت ها هیپنوز چقدر تاثیر داره؟ یعنی
ببینید هیپنوز هم یه شیوه تغییر تصویرهای ذهنی است دیگه. اگر یه نفری باشد که بخواد تغییر کنم تو NLP میتونه تاثیر بذاره، هیپنوز هم ممکنه تاثیر بذاره. یعنی شما هیپنوز اگر کسی عمیقا هیپنوتیزم پذیر باشد میتونه شما بهش سیب بدین بخوره اما احساس کنه که پیاز خورده چشماش اشک بیاد، یا برعکس پیاز بخوره چنان گاز بزنه که انگار سیب خورده. یعنی 5% که این جور تلقین پذیر داره. خب بنابراین ممکنه در این تصویرسازی ذهنی یه چیزی که تا حالا خوشش نمیومده بعد از این ازش خوشش بیاد، پس ممکنه همچین چیزی. بله. خب به امید خدا هفته دیگه که آخری هفته